شبم که بیقرار توییم، بدون این که بدانیم در کنار توییم. شب و سکوت و شکستن، شب است و گاه نماز، به عرش میرسد امشب دوباره آه نماز. به روزگار دوچارم که روزگار تویی، هوای آمدن و رفتن بهار تویی. منم که نیستم و هستیم به هستی تو، که بودنی یا هرچه بی شما تویی، تویی که بودنی یا هرچه بی شما تویی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ردیفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1 میلیون تومان هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
راه روشن.
از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم، برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوشششون را هر روز افزون می کنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد می کنند. ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم. باید ماها و شماها در گفتاری که داریم و خصوصا در این ماه محرم و صفر که ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع مرسی سرایی و روزخانی، شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب را بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه. خیر، ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند.
آواره عشق ما آواره نخواهد شد، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. به نام یگان چاره ساز و مهربان آفریدگار، آفریدگاری که عالم را صاحب است. سلام، روز شما بخیر، ظهر شما بخیر. از پخش شبکه رادیوی تهران در یک روز جمعه پر از خیر و برکات در خدمت شماییم. امیدواریم با سلامتی و امید همراه برنامه‌های صدای پایتخت در روز جمعه سوم شهریور 1402 باشید. در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم با اولین برنامه، بشنوید.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تانک، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود. میدانه هور
سلام، من یوسف رحیمی‌ام. دین ما دینیه که هیچ بنبستی نداره. برای هر راه اشتباه رفته راه برگشتی وجود داره، برای هر سخن و رفتار اشتباه ترمیمی وجود داره، و برای خوردن هر لقمه حرام روزه و راهی هست تا بدنمون پاک و مطهر بشه. در راه کاروان اسرای آل الله هم افرادی بودند که با حرف و کلام و حرکاتشون موجبات اذیت و آزار اهل بیت رو فراهم کردند، اما برای اونها هم راهی بود.
روایت، روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت، روایت بال گشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت، روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوخته‌ای که از نای پرنده بیرون میاد، پرنده‌ای که همه چیو دیده، اشک ریخته و خون دل خورده از بیوفایی تا شده سینه سرخ.
من سینه سرخم، همسفر کاروان سربلندان تاریخ. من مدینه تا مکه، مکه تا کربلا، کربلا تا کوفه و کوفه تا شام را با قافله اسیران و سرهای برنیزه رفته منزل به منزل آمدم. من راوی صادق حماسه های همین کاروانم. کاروان را به دمشق آورده اند تا به مجلس یزید ببرند. هنگام عبور کاروان از گذرها و میدانهای شهر، زنانی را دیدم که از بلندای بناها سرک می کشیدند تا کاروانیان و سرها را تماشا کنند. یکی از آنها پیرزنی گوش‌پشت بود که در وقت عبور سر مبارک امام به سمت او سنگ پرتاب می‌کرد. کینه برخی پیرمردهای شامی نسبت به خاندان وحی از کینه آن پیرزن کمتر نبود. شاهد بودم یکی از همان پیرمردها خود را به شتر بی‌محمل امام سجاد علیه السلام رساند و خطاب به امام گفت: سپاس خدایی را که مردان شما را کشت و زنانتان را اسیر کرد و فتنه و آشوب شما را در هم شکست. پیرمرد به این جمله سراسر زخم زبان اکتفا نکرد و توهین و بدگویی را ادامه داد. اهل کاروان از این سخن پیرمرد برافروخته شده بودند، اما حجت خدا حضرت امام سجاد علیه السلام آرام به او نگاه کرد و پرسید: قرآن خوانده ای پیرمرد؟ پیرمرد که همچنان سرشار از خشم و نفرت بود پاسخ داد: آری خوانده ام، بسیار خوانده ام. شاهد بودم که زینت اهل عبادت یکی یکی آیه هایی که اسم ذی‌القربی در آن آمده را برای پیرمرد می‌خواند و می‌پرسید: این آیه ها را خوانده ای؟ پیرمرد تأیید می‌کرد که خوانده. آقای سجاده نشین ها برای او توضیح داد که مقصود خدا از ذی‌القربی در این آیه ها او و اسیران این کاروان و پدران پاک آنهاست. سپس برای پیرمرد آیه تطهیر را خواند و تفسیر کرد و فرمود: اهل بیت پیامبر خود ما این که یا سرهای من بر نیزه رفته یا در رخت و قل و زنجیر اسارتیم. دیدم با سخنان امام سجاد علیه السلام نه تنها آن پیرمرد که همه جماعت شامی حاضر در آن معرکه سرها را به پایین انداختند. پیرمرد وسط گریه اش پرسید: آیا راهی برای توبه من هست؟ زین العابدین او را دلداری داد و فرمود: اگر توبه کنی در دنیا و آخرت با ما اهل بیت خواهی بود. دقایقی بعد پیکر بی جان پیر مرد روی زمین افتاده بود و اهل بیت و مردم حاضر در آن صحنه بر او می گریستند. مأموران به جرم اعلان بیزاری از بنی امیه او را شهید کرده بودند.
ما آدم ها خیلی به عقل و منطق خودمون مطمئنیم. این خصلت تو زندگی خصلت بدی نیست. تا به کجا برسه؟ برسه به حرف ولی امر و امام. اینجاست که باید عقل و منطق امام رو بر عقل و منطق خودمون ارجح بدونیم و تبعیت کنیم. مشتاقم بدونم در روز عاشورا کسی که خیلی عقل و منطق خودشو قبول داشته تو سپاه امام حسین علیه السلام بوده یا نه؟
آقای رحیمی، نکته مهمی رو گفتی. در حضور امام اطاعت لازمه، چون علم و احاطه امام نسبت به مسائل غالب به تمام موجوداته. با حرفاتون من یاد یکی از اصحاب امام افتادم، اما روایت ماجراش رو اجازه بدید که بسپریم با آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح. بشنویم با هم.
امروز میخوام در مورد شخصیتی با شما صحبت بکنم به نام ترمه. ترمه ابن عدی طائی از یاران امام علی و امام حسین و از شاعران شیعی و از کوفیانی بود که در عذیب الحجانات که منزلگاهی در نزدیکی کوفه محسوب می شد حضرت امام حسین رو زیارت کردند به واسطه رسوندن 4 تن از کوفیان به راهنمایی ترمه. و در واقع خبر شهادت قیس ابن مسحر سیداوی پیک و نامرسان بین امام حسین و مسلم ابن عقیل در قادسیه به دست نیروهای عبیدالله ابن زیاد رو به امام رسوندن. در واقع ترمه گزارش اوضاع کوفه رو به امام حسین رسوند و همراه امام حسین بود، حتی بعد از اینکه مسلم ابن عقیل دستگیر و به شهادت رسید. ترمه در این منزل هجانات پیشنهاد توقف رو به امام دادن که حتی هور هم با همین لشکرش میتونه به شما پیروز بشه و بیایید و صرف نظر کنید از این جنگ، که حضرت امام حسین در پاسخ به ترمه قبول نکردند. اما یه پیشینه‌ای در مورد فعالیت‌های ترمه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بعد جنگ جمل حضرت امام علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه نامه‌ای نوشت و ترمه اون نامه رو به شام و به نزد معاویه برد. وقتی که بر معاویه وارد شد گفت السلام علیک ایها الملک، سلام بر تو ای پادشاه. معاویه عصبانی شد و گفت چرا منو امیرالمؤمنین خطاب نکردی؟ ترمه در پاسخ گفت مؤمنین ما هستیم، چه کسی تو را بر ما امارت داده که تو را امیر بخوانیم؟ در واقع ترمه در مناظره با معاویه با فصاحت و بلاغت بسیار زیادی صحبت می‌کردند. یعنی می‌خوام بگم که در واقع ترمه یک فرد عادی نبوده، کسی بوده که در مقابل معاویه حتی به مناظره می‌پرداخته، یعنی دارای علم کافی، احاطه کافی بر مباحث سیاسی، دینی و تعلیمات فقهی اسلام بوده. فرد کمی نبوده، حتی در مقام مشاوره به حضرت امام برمیگرده و میگه که من با شما یاران اندکی میبینم و همین لشکریان هور در مبارزه با شما پیروزن. من یک روز پیش از آمدن از کوفه مردم انبوهی را دیدم که آماده جنگ با شما میشدن و من تا کنون چون این لشکر عظیمی ندیده بودم. تو را به خدا سوگند اگر میتوانی یک وجب هم جلو نرو. ترمه به امام پیشنهاد داد به سوی قبیله ما بیایید و اونجا کسانی هستند که شما رو یاری کنن. ترمه گفت 20,000 تائی برای جنگ خدمت شما میارم. امام گفتند خدا تو و قبیلت رو جزای خیر بده، ما و این گروه پیمانی بستیم که نمیتونیم از اون برگردیم. بعد از این گفت و شنود، حضرت امام حسین اجازه خواستن که قضایی آذوقه‌ای برای خانوادش برسونه و برگرده، ولی در راه بازگشت در همین منزل هجانات خبر شهادت امام حسین به اون رسید. نکته حائز اهمیت در مورد ماجرای ترما اینه که اگر ما به وقت عمل نکنیم و ولی خودمون رو به بهانه‌های واهی تنها بگذاریم، ممکنه که هیچ وقت پشیمونی برای ما سودی نداشته باشه و زمانی برسیم که سر ولی ما روی نیزه است. ماجرای ترما به ما یادآور میشه که باید در بزنگاه ها بهترین تصمیم رو بگیریم. اینجاست که عرض کردم از ولی خودمون پیشی نگیریم. درسته که مشاوره دادن امری پسندیده است، در آیات و روایات هم بر اهمیت موضوع مشاوره و مشورت بسیار تاکید شده، اما این رو بدونیم کسی که در مقام ولایت قرار داره محاط بر تمامی موضوعاته. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم‌ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خناس سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای وای حسین، به آتش بزنی، آتش بزنی، آتش بزنی.
به خدا سوگند هل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام بشنی. خداوندا من از این ترین جس پیام برد را به تو میسنم.
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر.
در واقعه روز عاشورا اگه فداکاری ها و روشنگری های حضرت زینب سلام الله علیها نبود، شاید حقایق بر همگان روشن نمی شد. من مشتاقم بدونم که در جریان 8 سال دفاع مقدس بانوان از حضرت زینب سلام الله علیها چطور الگو گرفتند.
آقای رحیمی حق گفتید، نقش زنان در پشت جبهه ها اونقدر مهمه که شاید اگر نباشند مردان در خط مقدم نتونن بجنگن. خانم هایی که زینب وار تلاش کردند و جهاد کردند در پشت جبهه ها تا 8 سال دفاع مقدس به خوبی پیش بره و رزمندگان بتونن بدون اینکه دغدغه خانه و همینطور خانوادهشون رو داشته باشند از کشور و همینطور دین اسلام دفاع بکنن. در هر حال صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین زاره که جانباز راوی دفاع مقدس هستن میتونه راهگشا باشه.
در مورد فرهنگ دفاع مقدس واقعا زوایای مختلفی هست، ابعاد مختلفی هست، باید به اینها بپردازیم و مخصوصا جوانها و نوجوانهای ما اینها رو باید بیارن استخراج کنن، پیگیری کنن، مطالبه کنن. هنوز حالا ماها هستیم کسانی که این چیزا رو با خودشون دیدن، خودشون، ما خودمون دیدیم، خودمون با چشمای خودمون با گوشت و پوست و استخوانمون این قصه ها رو لمس کردیم، لذا مردم واقعا مخصوصا جوان‌ترها اینا رو دنبال کنن، پیگیری کنن و حقیقتا فرهنگ دفاع مقدس تکرار تاریخ صدر اسلام بود در همه ابعاد. من جا داره اینجا اشاره بکنم به نقش بانوان. واقعا در دوران دفاع مقدس بانوان ما امروز، چون حالا این شعارهای انحرافی نمیدونم زن زندگی آزادی فلان، این چرندیات اینجوری رو در واقع تو ذهن مردم در واقع جوانهای ما دارن به عنوان مثلا حرف حسابشون در واقع دارن تبلیغ میکنن، واقعا نقش بانوان، نقش زنان در دفاع مقدس از اون همسران، مادران، خواهرانی که حمایت میکردن، اگر نبود نقش بیبدیل اینها، ما متاسفانه امروز به فرهنگ دفاع مقدس مراجعه نمیکنیم. اگرم مراجعه بکنیم بیشتر به اون مثلا رزمنده و شبهای عملیات و خط مقدم و فلان و اینها میپردازیم، اما نه، دفاع مقدس ابعاد مختلفی داره. تا تو خونه های مردم دفاع مقدس جریان داشت، اونم دفاع بود. اون خانمی که 4 تا 5 تا بچه با اون امکانات محدود و اون موقع همسرش جبهه میرفت، خب با مشکلات متعددی مواجه بود. میگم امکانات اون موقع مثل الان نبود، از گرم کردن خانه، از همین تهیه سوخت تا بقیه چیزا واقعا مصیبتی بود، واقعا مصیبتی بود برای یه خانه، از امنیت گرفته. یه خانومی با 5-6 تا بچه مثلا میخواست اینا رو تراخوش کنه، با مصائب مختلفی روبرو بود. خب این نقش ممکنه امروز دیده نشه. واقعا این همسران شهدا خیلی هاشون، واقعا من یادم خیلی از این همرزمای ما که به شهادت رسیدن، من میشناسم خانواده هاشون، همسرهاشون، که اون موقع هاشون حالا سن ازدواج و اینا مثل الان نبود. متاسفانه الان سن ازدواج خیلی، حالا به دلایل مختلف از جمله مشکلات فرهنگی، علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، مشکلات فرهنگی، سن ازدواج خیلی بالا رفته، ولی اون موقع اینجوری نبود. مثلا خیلی از این خانم ها من میشناسم، یادم طرف 25 سالش بود با 4 5 تا بچه، شوهر شهید شد. خب ببینید این مثلا موند، سوخت پای این بچه ها توی یک جامعه پر از گرگ و ناامنی و این همه مشکلاتی که بود، مسائل مختلف این بچه ها رو بزرگ کرد. خب نقش این خانم ها، نقش این بانوان واقعا نقش بیبدیلیه. اینا زینب گونه، زینب وار ایستادن و این بچه ها رو، خیلی هاشون امروز این یادگاران شهید، واقعا مایه افتخارن. واقعا آدم میبینه خب این اگر نبود این مادران نمی ایستادن، اینها رو درست تربیت نمی کردن، در مسیر شهید هدایت نمی کردن، در اون وصیت شهید در تربیت اینها اعمال نمی کردن، شاید این اتفاق نمی افتاد. لذا واقعا این یه وقتایی یادم صدا و سیما یه برنامه‌ای با عنوان نیمه پنهان، مصاحبه هایی با همسران شهدا داشت که واقعا اینا به نظر من خیلی جا داره. حالا یه وقتایی تبدیل به کتاب و اینها هم شد، همین به عنوان نیمه پنهان. واقعا نیمه پنهان حقیقت بود، بیش از نیمی از این حقیقت در واقع توسط بانوان رقم خورد، چه حالا همسران شهدا، چه خواهر شهید و خواهر رزمنده ها و اینها، چه مادران، مادران شهدا. حالا اینا قصه های متعددی داره که واقعا جا داره بهش مراجعه بشه و همون تکرار عاشورا و کربلاست و اون نقش و رسالت حضرت زینب سلام الله علیها هستش.
با اولین برخورد موشک به سمت خرمشهر، شهناز تصمیم گرفت بماند. بعثی ها فلکی گلفروشی خرمشهر را بمباران کرد. او به سرعت خودش را آنجا رساند و مشغول کمک به مجروحان شد. سرباز زخمی را به عقب فرستاد تا مداوایش کند، اما خودش دیگر باز نگشت. شهناز حاجی شاه 26 ساله اولین شهید زن خرمشهر به آرزویش رسید. خرمشهر اول مهر ماه 1359. رویای یک روزه صدام برای تسخیر خرمشهر تبدیل به